الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آقای سفرعلی نیازی راجع به اون خبر حسین محبوب صحیحه که دیروز عرض کردیم و بحث شد و عرض کردیم که در مصباح الفقیه در کتاب صلات گفتن که ما در کتاب طهارت توضیح دادیم، آدرسش نوشتن نه مطلبشه. شان نوشتن که در باب تطهیر به ماء قلیل در صفحه 605 سطر 30 روایت اونجا ذکر کرده، اما چی گفتن در توجیه این صحیحه ذکر نکردن. صفحه 605 سطر 30، حالا باید مراجعه کنم ببینیم چی گفتن. بعدم راجع به مطلبی که دیروز عرض کردیم، مطلبی گفتن که در بحث اخلاقی عرض میکنه. حالا سه بحث این بود که در روایات ما همونطور که عرض شد معلق شده، مشروط شده جواز سجود بر اینکه از عرض باشه یا نبات عرض باشه، که چند تا روایت به این مضمون داشتیم عرض کردیم. وقت استثناء شده که الا ما اکل او لبس، مگر چیزی که معکول باشه یا ملبوس باشه. حالا باید دید که مراد از معکول تا برسیم به ملبوس چیست؟ آیا مراد از معکول اول اینه که مراد از معکول معکول انسانه نه معکول حیوانات؟ برای خاطر اینکه در روایات ما تعبیراتی بود که از اون تعبیرات میفهمیم که مراد معکول انسانه، مثلا خبر اول از باب اول که صحیحه هشام ابن حکم بود، امام صادق علیه السلام فرموده بودند علت این که بر ما یأکلون و یلبسون سجده جایز نیست آن است که اهل دنیا در برابر معکول و ملبوس خب فریفته معکول و ملبوس هستند. خداوند خواسته است موقعی که انسان سجده میکنه در پیشگاه پروردگار بر چیزی که اهل دنیا به اونا اهمیت میدن بر اونها سجده نکنه، چون عبید دنیا عبید معکول و ملبوس و از این قبیل چیزا هستن. خب از این تعلیل استفاده میشه اون چی که مورد نظر شارعه که بایستی معکول و ملبوس نباشه، معکول و ملبوس انسانه. یکی این خبر که خبر اول از باب اول بود. در بعض روایات داشتیم که سمار یا سمره مثلا داشتیم. در خبر اول از باب دوم خبر زلال داشت که قز تعام داشت، کلمه تعام داشت. در بعض اخبار کلمه قضا هست، در بعضی ها تمره هست، در بعضی ها سمره هست، در بعضی ها سمار هست، روایاتی که خواندیم و در وسائل وجود داره. خب از این کلمه طعام و قضا و سمره و سمار و امثال این تعبیرات و تمره و استفاده میشه که منظور از معکول معکول انسانه، اما کاه و یونجه و امثال اینها که معکول حیوانات سجده بر اونها اشکالی نداره. حالا این تعبیرات که عرض کردم بنده با تعداد روایتش اینجا نوشتم در کدام خبری طعام داریم، در کدام خبری غذا داریم، در کدام خبری تمره داریم، در کدام خبری ثمره داریم، در کدام خبر ثمار داریم. به این روایات باب اول دوم بیشتر این تعبیرات بود. خب از این قبیل تعبیرات استفاد که مراد از معکول معکول انسانه که سجده بر اون جایز نیست. این یک مطلب. بله بله، ما اکل ما اکل آکل که باشه مصداق ما اکل، ولیکن آکل چه آکل انسان باشه یا ولو حیوانات باشن. خب از اینا استفاده میشه، غیب داره دیگه. عبید دنیا اونا که بله، اونا که عبید دنیا، این علت هست، علت یا عمم و یا خصص. عبید دنیا در برابر چی مثلا خضوع میکنن؟ انسان ها هستن عبید دنیا، حیوان که دیگه عبید دنیا نیست که. از این که میگه علت این که جایز نیست سجده کردن بر معکول و ملبوس، اون است چون عبید دنیا در برابر معکول و ملبوس خواهد. عبید دنیا که هستن انسان ها، پس معلوم میشه که اونچه که معکول انسان هاست میزانه، نه معکول حیوان. حیوانات که عبید دنیا نیستن که. پس خبر اول از باب اول خبر هشام معلل کرده علت من را به این که چون عبید دنیا در برابر ما یعکلون و یلبسون خضوع میکنن، سجده بر اونها جایز نیست. عبید دنیا به جواب من توجه کنید، علت اون چی به گوش شما خورد در باره اطلاق اینه، اما در باره علت هم اون چی به گوش خورده این است که علت یا عم و یا خاص است، اینا به گوش شما خورده. خب علت چون من حکم تابع علتشه، شارع مقدس به علت تصریح کرده، گفته علت این که ما گفتیم ما کن ما رو بس صحیح چیه، این است چون عبید دنیا در برابر معکول و ملبوس خضوع دارن. عبید دنیا که هستن انسان ها هستن دیگه، این علت هست. بله علت رو یعنی علت، علت رو یعنی کنه علت هست. بله خب این خبر اول از باب اول. بله خبرهای دیگه در مثل طعام، طعام به اون میگه که انسان میخوره، به خورده یه حیوان های طعام نمیگن، یا غذا مثلا داریم، یا ثمره، یا تمره داریم، یا ثمار داریم. خلاصه کسی که بخواد در این اخبار دقت کنه میفهمه که مراد از اینها همون معکول انسان. این یه مطلب. مطلب دوم که حالا که معکول انسان، آیا معکول بالفعل میزانه یا ولو معکول بالقوه، قوه بعیده، قوه قریبه من الفعل؟ گندم و جو معکول بالفعل نیستن عادتا، باید گندم را آرد کنن، آرد را خمیر کنن، خمیر را بپزن و ها کذا. آیا مراد از معکول، معکول بالفعل یا اعم از بالفعل بالقوه؟ ظاهرن اعم باشه، برای اینکه ملاک نست در اهل عرف بگن که این خوردنیست، خوردنی انسان و غذای انسان. گندم برای انسان خوردنیست، خوردنی انسان است. حالا ولو به اینکه آرد نشده همه گندم فعلا. منظور از معکول است خوردنی انسان باشه، قوت انسان باشه. قوت انسان را حساب، خورما قوت انسان است، گندم قوت انسان است، جو قوت انسانه. لازم نکرده که انسان الان بشه برداره و بخوره، نه، ولو گندم را آرد کن، آرد خمیر کن، خمیر را بپزن، اینا خوردنی انسان میزانه. بنابراین لازم نکرده که معکول بالفعل باشه، معکول بالقوت القریبت من الفعل هم مسلمن جایزه، مسلمن سجده بران جایز نیست، مشمول و حکم است و سجده بران جایز نیست. علامه در منتهی که من خودم مراجعه کردم و از تذکرش هم نقل میشه، فرمودن که بر گندم و جو سجده جایزه، برای اینکه فعلا معکول نیست. ولی خب معلوم است که فرمایش را نمیتونیم قبول کنیم، برای اینکه میزان آن نیست که الان بشه بخوری. بله گندم باید آرد کرد، آرد باید خمیر کرد، خمیر را باید پخت. اینجا میزان است که ما اکل و ما لبس، این کلمه که به اهل عرف عرضه بشه، یعنی چیزی که برای انسان معکول انسان است، خوردنی انسان است، جز قوت انسان و غذای انسان محسوب میشه. گندم قوت انسانه، چنان که مثلا یونجه مثلا قوت حیوانات مثلا. بله حالا بله بله حالا میرسیم که داریم بحث میکنیم. بله بله حالا سه، بنابراین گندم و جو و اینها ولو آرد نشدن سجده بر اونها جایز نیست. مثلا گردو، بادام، چندی که اون هسته توی اون قشرش هست، اینا خب معکول حساب میشن. ولو این که اگر اون هسته را از قشر جدا کنن، قشر مستقل باشه دیگه معکول انسان نیست، ولو این که همون هسته هم توی گردو و بادام هست، اون قشر الان هم معکول نیست. اما نظر اهل عرف نسبت به گردو و بادام اون موقع که هسته باشه و اون موقع که نباشه دوتاست. اون موقع که هسته در داخل قشر بادام و گردو نباشه، اون قشر مستقل حساب میشه و دیگه خوردنی نیست، سجده اون جایزه. اما وقتی اون هسته در داخل اون قشر هست، گردو و بادام دیگه مستقل، اون قشر مستقل حساب نمیشه، گردو خوردنی انسان است، بادام خوردنی انسانه. از این جهت اگر قشر، اگر هسته در داخل قشر، سجده جایز نیست. اگر نخیر اون هسته را از قشر جدا کرده باشن و سجده بر قشر بایستی جایز باشه. خلاصه گاهی خوردن احتیاجی به علاج داره، علاج یعنی فعالیت باید بشه تا بشه بخوری. گندم و جو را باید فعالیت بشه آرد کرد و خمیر کرد، و گردو بادام را باید شکست و مثلا مغز کرد و خورد مثلا. گاهی علاج فرق نمیکنه، خوردنی انسان که باشه، چه این که محتاج به علاج باشه چه بدون علاج بشه بخوری، خوردنی انسان معکول انسان سجده آرون جایز نیست. بعد گاهی از اوقات هست که خوردن احتیاج به زمان داره، هنوز نرسیده. آیا اون موقع که احتیاج به زمان داره باید 2 ماه 3 ماه صبر کنن تا اینکه چیزی که شکوفه زده و انعقاد حبه شده ولی هنوز 2-3 ماه باید صبر کرد تا برسه، سجده بر اون جایز یا جایز نیست؟ ظاهراً بازم جایز نباشه. برای خود زردالو مثلا، سیوه، امثال اینا خوردنی انسانن، ثمرات هست که انسان میخوره، ولی حالا نرسیده باشه. بله اون وقت که گل هست هنوز اصلا شکوفه نبسته، مثلا هنوز انعقاد نشده، بله گل میشه گفت که جز گیاهان هست اینا، ولی بعد از اینکه بسته شد ظاهراً دیگه اون میوه است، ولی اون میوه نارس، و چون میوه است که جزء ثمرات است که انسان از اون استفاده میکنه برای خوردن، ظاهراً جایز نباشه. بله ثمراتی هست که غذای انسان نیست، مثلا حنظل مثلا، یا اینکه ثمرات بعضی از خارها که اینها رو انسان نمیخوره. مثل حنظل خودش یک ثمره است برای درخت حنظل یا بوته حنظل، ولی خوراک انسان چون خیلی تلخه، چون خیلی تلخه. بله مثل ادله انصراف داره، چون معکول معکول انسان است، ثمره ثمره است که انسان باید میخوره، و چون حنظل و اینها رو انسان نمیخوره، از آنها مثل اینکه ادله انصراف داره. در ضمن فروعی بعضی از اینها بعداً باز ذکر خواهد شد، این کلیات درباره معکوله. حالا اگر یک جمع شک کردیم، خب 2 دسته ادله داریم. ادله داریم عموماتن که میگن سجده بایستی بر عرض و نبات عرض باشه، حالا یا به تعبیر اثبات یا به تعبیر نفی، لا یجوز السجود الا الارض عرض او نبات عرض، این یک دست ادله. در دسته دیگه از ادله استثناها داریم که الا ما اکل او لبس کنارا خواندیم. حالا در یک جمع شک کردیم که این آیا جزء معکول هست یا جزء معکول نیست، مثل عقاقیر و ادویه. عقاقیر و ادویه صاحب جواهر گفتن که به اونا سجده جایز نیست، سجده جایز است، جایز است، چون عقاقیر و ادویه گفتن جزء معکول انسان نیست، معکول در حال عادی میزانه، ایشان گفتن به اونا سجده جایز هست. در اورو مسئله چهارم نیست، در عقاقیر و ادویه اشکالون بل من خالی از قوت نیست، اینجوری گفتن. خب بعضی آمده گفتن خیر عقاقیر و ادویه چون برای اینکه انسان اونها را خوب استفاده میکنه خوردنی انسان است، ولو در حال خاصی. اینجا بحثایی هست، مثلا ممکنه چیزی خوردنی باشه در یک قطری، در قطری خوردنی نباشه، در یک قطری مثلا فرض کنیم فلان چیز را میخورن، در یک قطری نخیر نمیخورن، من حیوانات مثلا میخوره، یا فی زمان میخورن در زمان نمیخورن، فی بعض اعصار خوردنی بوده حالا محجور شده و هکذا. اینا وارد شک پیش میاد. در موارد شک چه باید کرد؟ موارد شک عرض بکنم. در موارد شک چون دست دو دست دلیل، دلیل داریم عمومات هن که میگن سجده بر عرض و نبات عرض باید باشه و لاغیر، خب فرق شک هم نیست بر این که اینا عقاقیر و ادویه نباتات عرضن، اینا که ما داریم بحث میکنیم گردو و بادام ولو حسد داخل باشه از جز نباتات عرض دیگه. خب اینا خب از طرف عمومات میگن که عرض و نباتات عرض، از طرف مخصص داره که ما اکل و ما لبس را خارج کرده. حالا بحث در اینست که ما اکل و ما لبس که اون مستثناست که خارج شده چی هست؟ آیا اونقدر عمومیت داره شامل ما اکل و ما لبس ولو فی حال مرض ولو فی قطرن، هرچند در اقطار دیگه نخورن مثلا اینطوریه، ولو به این که بشکرن بخورن ولی حالا نمیشه خورد، اینقدر عمومیت داره اون ما اکل عمومیت داشته باشه؟ خب دیگه همش داخل میشه در تحت مستثنا و سجده برانه جایز نیست. اگر نخیر ما اکل اینقدر عمومیت نداشته باشه، ما اکل باشه ما اکل بلا علاجن، ما اکل بالفعل، ما اکل فی کل الحالات، ما اکل فی الحالت العادیه نه در حالت مرض و اینها، ما اکل فی جمیع اقطار مثلا، بله اینطور باشه خب زیق میشه دیگه، مستثنا دایرش تنگتر میشه، زیق میشه و شک میکنیم وقت در این صورت. شک که ما جهتی هست که مفهوم ما اکل چقدر وسعت و زیق داره، در مورد شک چه باید کرد؟ شبه هم فرسان شبهه مفهومیه است، برای اینکه مفهوم ما اکل برای ما مورد بحثه که این ما اکل مفهومش لغتاً عرفاً اونقدر وسعت داره یا وسعت نداره. در اینجا چه باید کرد؟ نمیشه تمسک کرد به عام، چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص یا شبهه مفهومیه مخصص جایز نیست. این شبهه شبهه مفهومیه مخصصه، تمسک نمیتونیم کنیم به اون به عام بگیم که چرا سجده جایزه، چون عرض است و نباتات عرض گفتن، خب اینا نباتات عرض دیگه. اگر تمسک به عام در شبهه مفهومیه مخصص یا در شبهه مصداقیه مخصص جایز بود، ما میتونیم تمسک کنیم به عام، به اون مستثنامه بگیم سجده جایزه، سجده برای اینها که شک میکنیم جایزه. اما چون تمسک به عام در شبهه مفهومیه مخصص و مصداقیه مخصص جایز نیست، از این جهت نمیتونیم تمسک کنیم به آن بگیم که سجده بر اینها جایزه. همین میشه مفهومیه، برای اینکه متکلم با لفظ ما حرف زده دیگه، متکلم های لفظی القا کرده، اون لفظ رو باید مفهومش باید به کی مراجعه کرد؟ به لغت مراجعه کرد، به عرف مراجعه کرد. به لغت مراجعه میکنیم، لغت اختلاف داره، عرف اختلاف داره، میشه شبهه چی؟ شبهه مفهومیه. نمیدونیم که آیا ما اکلی که متکلم فرموده مرادش چیست، ولی منشأ شبهه چیست؟ منشأ شبهه این است که مفهوم این لفظ برای ما روشن نیست، اهل عرف اختلاف دارن در تشخیص مفهوم این لفظ، این طور جهان میشه شبهه شبهه مفهومیه. مثالی بزنم، مثلا گفته اکرم العلماء الا الفساق منهم، الا الفساق، خب فساق اینجا مستثناست دیگه، مستثنا شده، ولی مفهوم فساق برای ما روشن نیست. آیا فساق به مرتکب کبیره میگن فقط یا نه خیر اعم است از مرتکب کبیره و صغیره؟ این میشه چی؟ میشه شبهه مفهومیه مخصص. بله، آیا در این طور جامعه میشه تمسک کرد به اکرم العلماء؟ برخورد کردیم یک شخصی که مرتکب صغیره است نه کبیره. اگر فساق مرتکب کبیره رو فقط بگن اکرام این واجبه، اگر اعم باشه اکرام این واجب نیست، حرام، درسته؟ این اونطوریه. آیا اینجا میتوان تمسک کرد به اکرم العلماء در شبهه مفهومی مخصص که اکرام این واجبه؟ نمیتوان تمسک کنی. اما اگر نه خیر، گفت اکرم الا الفساق و میدانیم فساق مرتکب کبیره میگن، اما نمیدونیم که این زید مرتکب کبیره هست یا نه، این شبهه چیه؟ مصداقیه. بله، بس این بنابراین در هر دو مورد چه شبهه مفهومی مخصص، چه شبهه مصداقیه مخصص، تمسکی به آن جایز نیست. اینجا اینطوریه، اینجا شبهه مفهومی است. اینجا حالا اون بحث نمیخوایم وارد بشیم، ولی ظاهرا نه فرق ندارم، نه فرق، البته اقسام داره، مخصص لفظی باشه، لغوی باشه، متصل باشه، منفصل باشه، ولی ظاهرا فرق نمیکنه. بله خب، پس چون تمسک به عام در شبهه مفهومیه یا مستمر آنان تو مفهومی است جایز نیست، نمیتونیم تمسک کنیم به عام. خب پس طرف تمسک به عام که نمیتونیم بکنیم، چه که باید بکنیم؟ اینطور جوابات به اصل عملی مراجعه بشه، چون دیگه دست ما از ادله اجتهادی کوتاه میشیم. باید نرسه اصل عملی. حالا ما نمیدونیم آیا مثلا اون مثالی که عرض کردیم، ما نمیدونیم گردو و بادامی که هست در داخلش هست مثلا سجده جایز یا جایز نیست. فرض کردیم که از جهت ادله اجتهادی ما معطل ما نتونستیم کاری از پیش ببریم، اینجا باید رجوع بشه به اصل عملی. اصل عملی همون بحثی است که در دوران بین اقل و اکثر براعتی باشیم، اشتغالی باشیم، امر دایی بین تعیین و تخییره. خلاص اونجا چون براعتی هستیم، در این طور جا اگر دست ما از ادله لفظی کوتاه شد، باید ما و اصل عملی مراجعه کنیم که براعت باشه. هازا کلو قاعده است که در اینجا هست. اما عبارت عروه، عبارت عروه این بود که فرمودن در جواز سجده بر عقاقیر. عقاقیر جمع عقاره، عقار جمع عقاقیر. در المنجد العقار ادویه متخذه از نبات را میگن، دواهایی را که از گیاه بگیرن بهش میگن عقار، جمعش هم میشه عقاقیر. در جواز سجده بر عقاقیر و ادویه مثل لسان سور، گاو زبان، عنب و ثعلب، بعضی از نور الان ما دوافروش ها خوب میشناسن. عنب و ثعلب ترجمهش یعنی انگور روباه. حالا چیست از دواهای گیاهی فعلا نمیدانیم. خبه، به خیلی لغت مراجعه کردیم، مثل مجموع با المنجد اینا، خیلی به دست نمیاد که خبه چیه، ولی ظاهرا بعضی نوشتن خبه لها و شجر، پوست درخته. شاید دواهایی هست که از پوست درخت به دست میاد، اونه میجوشانن و خاصیت طبی داره. خبه اصل بله تاجیدی. خب خبه به لغت مراجعه کرد، اینه و سهله تاجیدی. خب خبه رو هم بفرمایید. حالا که خب خبه رو در المنجد هست که الخبه جز معانی که شمرده، الخبه لها و شجر یعنی پوست درخت. خب به اصل و سوس، اصل یعنی ریشه شیرین میان، به اصطلاح اصل و سوس ریشه شیرین میان. اصل الهندبا، هندبا به کاسنی میگن، این ریشه کاسنی. هندبا یکی از عرض کنم که بوگول و یکی از گیاهایی است که نقش مهمی داره، شأن مهمی داره خلاصه در روایات ما. در جلد 17 وسائل در کتاب اطعمه و اشربه 3 تا باب برای هندبا و خواص هندبا ذکر کرده. جلد 17 وسائل بله صفحه 141 تا 146، یعنی 5 صفحه، پنج صفحه روایات درباره هندبا هست در ابواب اطعمه مباحه. یک باب، باب هندبا، کاسنی، خواص کاسنی، فضیلت کاسنی. عن ابی عبدالله علیه السلام قال الهندبا سید البقول، هندبا کاسنی سید سبزیجات است. در خبر دیگه هست که حضرت صادق علیه السلام فرمان که فضلها علی البقول که فضل علی الناس، فضل هندبا بر سبزیجات دیگه مثل فضیلتی است که ما مردم دیگه داریم. این قد مهمه. های قال که یه بغلت رسول الله صلی الله علیه و آله، هندبا بغله پیغمبر صلی الله علیه و آله. علیکم بال قال رضا علیه السلام علیکم بالهندبا تزید و فی المال والولد والولد و من احب ان یکسر مالو و ولدو فلیوت من اکلل هندبا، کسی من مال و فرزندش بیشتر بشه هندبا زیاد بخوره. این باب 105 از ابواب اطعمه مباحه. در باب 106 استحباب اکل 7 طاقات از هندبا قبل نوم، پیش از خواب 7 برگ کسی بخوره یا قبل از زوال یوم جمعه، ادمان اکلش، تداوی بهش چقدر فضلت روایات ذکر کرده. بعد در همین باب است یقم الحما و یذهب بالصدا، همین تب تب را میبره و درد سر را از این میبره. اینم در خواص طبیش، اینا در باب 106. در باب 107 روایاتی هست که موقع خوردن برگها را تکان ندید. حالا یه خاصیت است دا. بله، یه خاصیت دارن برگها هست و یک موادی در اون برگها وجود داره، تکان بدید میریزه. اون نشسته و بدون تکان دادن برگای کاسنه را بخورید. اینم یک باب است. در سفینت البهارم در جلد 2 صفحه 725 در آخر سفینت البهار جلد 2 در ماده ها روایات زیاد ذکر کرده در فضلت هندبا خلاص کاسنه. حالا بحث این است که سجده بر عقاقیر و ادیم مثل لسان سور و عنب ثعلب و خبه و اصل سوس که شیرمیان و اصل یعنی ریشه شیرمیان و ریشه کاسنه اشکالون. بل من لا یخلو عن قوتن، من خالی از قوت نیست. خب دیگه چون یک مقدار بحث اخلاقی باید عرض کنیم، این مخواد دیگه باشه برای روز شنبه. چی؟ هنواله خب این بقیه این بحث باشه بشه برای روز شنبه. عرض کنم که در بحث اخلاقی اولی مطلبی آقا فرمودن اینجا نوشتن که دیروز راجع به کتاب فصل الخطاب که مال حاج حسین نوری تبرسی است، صاحب مستدرک، راجع به تحریف قرآن تذکر دادید و نوشتن به جای بحث اخلاق یا در ضمن بحث اخلاق توضیح در این موضوع داده بشه. بله، عرض کنم که یکی از افتراها که به ما شیعه ها زدن، اینو بخوام مختصر از کنم، خیلی مختصرم بگم باز دوسره وقت بخواد، همین موضوع هست که گفتن که شیعه قائل به تحریف قرآنه. ما یک بحثی داشتیم چندین سال در حوزه علمی قم برقرار بود قبل از پیروزی انقلاب. روزه پنجشنبه مدت زیاد در مدرسه فیضی در آن زیر کتابخانه بود، مدتی مسجد اعظم بود به عنوان پاسخ به سوالات. سوالاتی آقایان می نوشتن می دادن، ما اینا رو مرتب می کردیم به ترتیب جواب می دادیم. بحث های زیادی اونجا انجام شد که متاسفانه نوشته نشد، چاپ نشد. مثلا بحث درباره معاد جسمانی، بحث درباره رجعت، بحث درباره شق القمر، بحث درباره تحریف قرآن، از این غیر مباحث اونجا زیاد بود. یکیش فقط چاپ شده به نام ما و مسائل روز، منتها کتاب خیلی کمیابه و الان چاپ کردن کتاب هم خب مشکله. این کتاب یک نسخه ازش بنده دارم که از کتابش در اونجا این بحث هست، همین بحث تحریف کتاب هست، شبهاتی که شده، جوابهایی که داده میشه. از طرف خب شیعه معتقد از قرآنی پیش اهل بیت علیه السلام بوده. در رسائل در باب زن اونجا که شیخ انصاری رحمت الله علیه در باب حجیت زواهر کتاب بحث کرده، در اونجا شیخ اشاره داره در حاشیه، مثلا حاشیه آشتیانی مفصل بحث کرده درباره تحریف و درباره این که یک قرآنی پیش اهل بیت علیه السلام بوده. فکر کردن بعضی که اون قرآن که پیش اهل بیت بوده قرآن اصلی اون است و با این قرآن فرق داره، پس شیعه قائل است که از قرآن کم شده. این باعث شده که این نسبت نادن شیعه قائل از قرآن کم شده، ولی ما معتقدیم قرآن کما هو علیه الان تا در زمان پیغمبر صلوات الله علیه و آله تنظیم شده. باز اونجا یک بحث داریم درباره کیفیت جمع قرآن، یه بحث مهمی است. آقای خوی رحمت الله علیه در تفسیر البیان دارن که قرآن در زمان پیغمبر جمع شده با شواهد زیادی. آقای طباطبایی تفسیر المزمن قرآن در زمان پیغمبر جمع نشده بوده، بعد از پیغمبر جمع شده. آقای طباطبایی قائل است که بعد از پیغمبر دو تا جمع برای قرآن قائل، یک زمان ابوبکر، یک زمان عثمان. خب بین این دو تا علم، دو تا بزرگوار، این اختلاف بزرگی وجود داره که آقای طباطبایی قائل در زمان پیغمبر در تخته‌هایی، در پوسته‌هایی نوشته شده بود ولی جمع نشده بود. بعد از پیغمبر صلوات الله علیه و آله زمان ابوبکر جمع کردن و فرستادن به شهرها. بعدن باز هم اختلاف به وجود آمد در کیفیت قرائت قرآن. آمدن به عثمان گفتن چه نشستی در شهرهای مسلمانها قرآن را مختلف قرائت میکنن. عثمان فرستاد قرآنها که در شهرها بودن جمع کردن بودن، همه را سوزاند. یکی از متاعین عثمان همین قرآن را سوزان و خودش با یک عده قرآن را دوباره به قول خودشان نوشتن و تنظیم کردن. الان در پشت قرآنهایی که در مصر چاپ میشه نوشتن قرآنی که رسم عثمانی، اونا معتقد این قرآن فعلی عثمان اینجا بین صورت داره. خلاصه وقت بعد از اینکه عثمان این کار کرد، به هر شهر یه دونه فرستاد، بصره یک فرستاد، به شام یک فرستاد، به کوفه یک فرستاد، به شهرها فرستاد، گفت که ملزم کرد که اینه باید بخوانن، اون قبله دیگه نخوانن. آقای طباطبایی در تفسیرشون قائلن که اون جمع دو تا بوده، زمان ابوبکر، زمان عمر اینا. آقای خوی در البیانشون قائل نخیر، این قرآن که ما هو علیه الان در زمان پیغمبر صلوات الله علیه و آله جمع شده. ترتیب آیات در سور و تنظیم سور به همین ترتیب که هست قرار داده شده اون موقع. بله این بحث مفصل است. ما در همان کتاب ما و مسائل روز هم کیفیت جمع قرآن داریم، هم بحث عدم تحریف قرآن داریم. اون وقتا بحث کردن رو با دلائل و مدارک و حرف آقای خویی را و حرف آقای خویی و حرف آقای طباطبایی خوب ترجیح دادیم و روی دلائل حرفش. در اول تفسیر مجمع البیان هم همین مجالان فعلی چند تا مقدمه داره. در یک مقدمهش هست که میگه سید مرتضی گفتن القرآن کما هو علیه، اعتقادنا ان القرآن کما هو علیه الان در زمان پیغمبر صلوات الله علیه و آله جمع آوری شد کامل و پیغمبر دنیا رفت. چون از روایت استفاده میشه که تارکون فکر مستقلین و امثال قرآن اصلا مضبوط و منظم و مدون در اون زمان بوده است. بله اما این که قرآنی پیش اهل بیت بوده است یا نه، اون بحث مربوط به این است که حضرت امیر علیه السلام چون از همه افراد پیغمبر نزدیکتر بود، شب و روز در خدمت پیغمبر بود، آیات که نازل می شد همه را می نوشت. اونجا در اون قرآن پیش اهل بیت شأن نزول آیات، ترتیب نزول آیات، تاریخ نزول آیات، این قبیل چیز است که جزء قرآن نبوده، جزء ما انزل الله نیست، بلکه چیزهایی است که مربوط است به کیفیت نزول و شأن نزول و ترتیب نزول و شرح و تفسیر، این قبیل چیزاست. اون ما معتقدیم و الا قرآن که از جانب خداوند نازل شده همین است که الان هست، زمان پیغمبر صلوات الله علیه و آله تنظیم شده بوده بدون کم و زیاد، تحریف بدون تحریف هم باقی مانده، تا قیامت هم باقی خواهد ماند. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، که از آیاتینه قرآن ما نازل کردیم و ما حافظ قرآن خواهیم بود تا قیامت، حفظ خواهیم کرد. اون کتابی که نوشته شده، ایشان نوشتن کتاب فصل خطاب، بله روایاتی اونجا، حالا چه منظوری چی بوده معلوم نیست، روایاتی اونجا آوردن که نوان گفتن از سیاریست، روایات ضعیف است و ما اون کتاب قبول نداریم به این معنا که از قرآن کم و زیاد شده باشه. خب این یه مطلب، هر کجا باشه مرکز در رسالان رو باید ضعیفه دیشن برد. خب ارسان که ما در هفته قبل مناسبت بحث اخلاقی مان، بحث منجر شد به یک مقدار از ذکر حالات شیخ انصاری علی الله مقامه. الان هم که سمینار برای ایشان نزدیک است و نوشته های زیادی هست، یکی از رجال بسیار بزرگ فقاهت و علم واقعا شیخ انصاریست که ما هممان هر روز با مطالب ایشان سر و کار داریم، برای اینکه اون سازمان فکری ما فقها و اصولا بر اساس مطالب شیخ انصاری تنظیم شده، رسائلش و مکاسبش و بعدم هر کس آمده اصول نوشته یا در فقه نوشته بر اساس حرفای شیخ انصاری قدم برمی داره. از این جهت خب معلوم است که ما همه‌مان در کنار سفره احسان و خرمن فیض شیخ انصاری، خدا انشاءالله ایشان را رحمت بکنه، نشستیم. یکی از کارهای شیخ انصاری حرکت و مهاجرت برای دیدن اساتید بزرگ بوده. دیدن استاد خیلی فرق داره تا انسان از کتاب مطلب در بیاره. به این مناسبت در اول تحریر علامه به فرزندش میگه که فرزندم برو پیش اساتید و از کسانی که از کتاب فقط علمشان در آوردن، اونا خیلی به درد نمیخورن. حالا خواستم اینو بخونم تا مقدمتا. در تحریر علامه صفحه سوم، فصلن ولکل علم اسرارن لا یطلع علیها من الکتب فیجب اخذهم من العلماء. بدانید که هر علمی اسراری داره، به این اسرار از کتب نمیتوان پی برد، باید انسان بره از علما و اساتیدی که سالها تجربه کردن، خون دل خوردن تا به اون ریزکاری ها فتوفن و اسراری کر علم داره، به اونها رسیدن باید از اونها انسان بگیره. لکل علم اسرارون لا یطلع علیها من الکتب فیجب اخذهم من العلماء ولهذا قال صلی الله علیه و آله خذ العلم من افواه الرجال. از این جهت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده است که علم را از افواه رجال بگیرید و به دست بیارید. و نها عن الاخذ ممن اخذ علمه من الدفاتر. پیغمبر نهی کرده از این که انسان بره علمش اخذ کنه از کسی که معلوماتش از دفاتر گرفته، از کتب گرفته، نه. و قال لا یغرنکم الصحفیون. پیغمبر فرمودن که صحفیون شما را گول نزنن. صحفیون کی هستن؟ در المنجد است که از صحفی الذی یأخذ العلم من الصحیفه لا عن استاذ. صحفی به کسی میگن که علم را از کتب گرفته نه از استاد. ایشان علامه میگن که پیغمبر فرموده لا یغرنکم الصحفیون. اونا که علمه های خودشان را از کتاب گرفتن شما را گول نزنن. ولی کتاب خیلی خوب است، کتاب خیلی لازمه، ولی خب استاد لازم تره. هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجر تیزی نشد، هیچ شاگردی نشد استاد کار تا که شاگرد شکرریزی نشد. خلاصه دیدن استاد خیلی مهمه. بله، حالا الان مثلا بعضی هستن که چون دستشان به حوزه نمیرسه خب کار خوبی میکنن، از نوار علم اخذ میکنن، خب چاره ای نیست. ولی خب اگر کسی بتوانه خود استاد را ببینه، حرکات و سکنات استاد، قیافه استاد، اشکال میکنه جواب استاد، اینا خودش خیلی مؤثره در این که انسان بیشتر و بهتر پیشرفت بکنه. شیخ انصاری خلاصه به همین منظور بعد از این که خب 5-6 سال در کربلا در درس سید محمد مجاهد و شریف العلماء حضور یافت، اصلا وقتی که از دزفول آمد به کربلا مجتهد بود، بیانش هم عرض کرد، 5-6 سال در درس حضور، بعد رفت دزفول دوباره برگشت به نجف، در نجف در درس شیخ موسی پسر شیخ جعفر کاشفالغتان. شیخ جعفر کاشفالغتان به این پسر شیخ موسی خیلی علاقه داشته، تقریبا مثل همون علاقه که علامه به فخر المحققین داره، همون علاقه و ارتباط بین شیخ جعفر و شیخ موسی هست. و می گفته است که فقه را انا و ولدی و شهید و محقق اول فقط فقه را درست فهمیدیم. این عجیب بوده، میگه فقه علا بکارتش باقی است، فقط انا و ولدی موسی کم شهید اول کم محقق فقه رو توانستن که بفهمن. اینقدر درباره شیخ موسی شیخ جعفر نظر داشت. خلاصه برگشت دفعه دوم به نجف و یک سالم در درس شیخ موسی شرکت کرد. بعد دیگه تقریبا در حوزه نجف و کربلا خودش مستقلی دو مسافرت به ایران میکنه. مسافرت به ایران خب باز هم وقت تمام شد، میاد برای بروجرد و بعدن از فهم که اصفهان و بعد کاشان، چون وقت تمام شد باشه برای انشاءالله بعدن خداوند توفیق نیاد کنه انشاءالله.